بحث فرهنگی رو ما حالا چه در قالب سازوکار اجرایی چه در قالب سازوکار برنامه‌ریزی ما مشاهده می‌کنیم. نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید بحث هواداری و حالا در اینجا تیم ملی یک چرخه میتواند مثبتی رو ایجاد بکند، به این شکل که هوادار با رفتار خودش، با افکار خودش، با همون انرژی مثبتی که شما اشاره فرمودین به تیم ملی خودش روحیه بده و تیم ملی هم با کسب این روحیه، با بازی‌های خوب، با نتایج خوب، با عملکرد مناسب این روحیه رو مجدداً به سطح جامعه برگردونه. یعنی ما با یک چرخه مثبتی از تضعیف روحیه مثبت حالا از جانب هوادار به تیم ملی، دوباره به هوادار به تیم ملی، یعنی همین چرخه هی مدام در واقع استمرار داشته باشه. خب این که ما چه کرده ایم، واقعیتش اینه که ورزش به مسابقه کالای فرهنگی مدرن عمرش هنوز در ورود به کشور ما به یک قرن هم نرسیده و مثل بسیاری از پدیده‌های وارداتی دیگه در عرصه فرهنگی دارای یک مشکلات و کاستی‌هایی هست که به تعبیر مردم شناسان و جامعه شناسان از اون با تأخیر یا پسافتادگی فرهنگی یاد می‌کنند. من با یه مثالی از حوزه رانندگی و فرهنگ ترافیکی این مثال رو در واقع بیشتر روشن کنم. ببینید ماشین هم یک پدیده وارداتی و مدرنه، وارد جامعه ما شده، ما گرفتیمش، داریم استفاده می‌کنیم. ولی واقعیت اینه یکی از مؤلفه‌های تشکیل دهنده فرهنگ رانندگی که همون بحث هنجارها و ارزش‌ها هست، ما یه مقداری از استفاده مادی از این ابزار عقب‌تر هست. یعنی به شکل مادی میایم میشینیم پشت ماشین، پشت فرمون، ماشین رو روشن میکنیم، وارد حالا عرصه عمومی خیابان‌ها میشیم، اما قواعد و قوانین که به عنوان مؤلفه تشکیل دهنده ارزش‌ها و هنجارهای این فرهنگ، فرهنگ رانندگی محسوب میشن، یه مقداری عقب‌تر از این استفاده مادی هستن. توی ورزش هم همین اتفاق، یعنی همین تأخیر فرهنگی رو ما با شاهد هستیم. خب. یعنی سطح مادی و غیر مادی به موازات هم افزایش پیدا نکردن. ما به لحاظ مادی به هر حال اقداماتی در خور انجام شده، در حد وسع و توان در کشور ما ورزشگاه، وسایل ورزشی، اینها همه وارد شده و استفاده میشه. اما شما مثلا ببینید، من یک رفتار خیلی ساده رو براتون مثال بزنم. تو خود رادیو ورزش دیدم بارها و به کرات تحلیل میشه، صحبت میشه، تفسیر میشه، بحث میشه که چرا ورزشکارای ما در مواجهه با قاضی‌های میادین ورزشی اینقدر رفتار هجومی پرخاشگرانه و هیچ تا حالا شما یک بار در تاریخ ورزش دنیا نمیتونید موردی رو پیدا بکنید که ورزشکاری با دعوا و جار و جنجال و هیاهو تونسته باشه تصمیم داور رو عوض کنه.
درست.
خب این نشون میده که ورزشکارای ما در این عرصه فرهنگی هنوز به شکلی که در عرصه فنی پیشرفت کردن پیشرفت نکردن. خب اینو باید حالا از طریق آموزش، شاید مثلا واژه خیلی کلی باشه، ما وقتی میگیم آموزش، سازوکار این آموزش چه میتواند باشد؟ در جامعه شناسی ما یه بحثی داریم تحت عنوان اجتماعی شدن. یعنی بشر از زمانی که به دنیا میاد شروع به یادگیری قواعد زندگی اجتماعی میشه، حالا فرهنگ، ارزش‌ها، رفتار، همه اینهایی که در جامعه از ما موجودی اجتماعی میسازه. شاید بهترین کاری که بتوانیم این مؤلفه‌های فرهنگی رو ما وارد فرهنگ عمومی بکنیم، بردن این در واقع جنبه‌های آموزشی به مدارس هست، یعنی آموزش و پرورش، و البته در کنارش خانواده به عنوان نهاد مهم جامعه پذیری و اجتماعی شدن نباید فراموش بشه که خود اون حالا باز اینجا نقش رسانه‌ها پررنگ میشه. بنابراین عرض من این هست، این زنگ ورزش، ساعت ورزش، معلم ورزش که بارها در کشور ما مورد نقد و تحلیل و تفسیر قرار گرفته که باید بهتر بشود، باید از نیروهای کارشناس و متخصص استفاده بشود، یکی از نقش‌های پرورشی و آموزشیش هم همینه که کودکان ما در واقع از طریق ورزش، همینطور که قانون پذیری، قانون مندی و بسیاری از مؤلفه‌های اجتماعی دیگر رو فرا می‌گیرن، این جنبه‌های رفتار ورزشی رو هم یاد بگیرن. من جناب درخشنده فراموش نمی‌کنم در یکی از شهرآوردا، شاید حدود 2 دهه پیش در ورزشگاه حضور داشتم، یکی از تیم‌ها دقایق حدود 60 بود فکر می‌کنم یه گلی دریافت کرد. از دقیقه 60 تا 90 حداقل نیمی از ورزشگاه مال طرفداران اون تیمی بود که گل خورده بود. من به جز سکوت واقعا چیزی ندیدم. ببینید، نه اینکه اینها واقعا نخواهند کاری بکنن، نمیدونستن، یعنی واقعا یه جورایی دچار حالا یک شوک موقت شده بودن و کسی هم نبود که در اون شرایط مدیریت رفتار مناسبی رو برای اینها ایجاد بکنه. خود شما به کرات دیدین، شنیدین که مثلا در کشورهای دیگر وقتی میگیم ورزشکار و هوادار حرفه‌ای رفتار میکنن همینه. از اون طرف ورزشکار میدونه در قبال همتیمی های خودش، در قبال بازیکنان تیم رقیب، در قبال داور چه رفتاری از خودش نشون بده. از اون طرف هم هوادار میدونه که در شرایط مختلف چگونه به کمک تیمش بیاد. نه اینکه در بسیاری از موارد ما انرژیمون رو بیشتر از اون که در جهت هواداری از تیم مورد علاقه خودمون صرف کنیم داریم بیهوده خرجش میکنیم به پای در واقع هواداری تیم رقیب، یعنی انرژی مثبتمون رو تبدیل به انرژی منفی میکنیم و این خب نکته خوبی نیست. یعنی اونها هم متقابلا واکنش نشون میدن و ما با یک چرخه منفی مواجه میشیم و من واقعا افسوس خوردم از اینکه 30 دقیقه زمان کمی نیست در فوتبالی که شما در همین جام جهانی دیدید در لحظات پایانی در ثانیه ها گاهی اتفاقات مهم و سرنوشت ساز رقم میخوره. 30 دقیقه این تیم هم خب به هر حال در زمین یه بخش عمده از این انرژیش و توانش رو از هوادار میگیره. خب این که حالا من جنبندی بخوام بکنم، بحث اصلی متوجه آموزش پرورش هست،
خب.
بعد رسانه هست و بعد کارگزاران ورزشی. حالا کارگزاران ورزشی سطوح مختلفش که اگه بخوایم وارد جزئیاتش بشیم خیلی طولانی میشه، از وزارت ورزش بگیرید، اداره های ورزش بگیرید تا خود باشگاه های ورزشی بگیرید. واقعا وقتی میگن فرهنگ، نگاهشون تخصصی باشه، نه اینکه با 4 تا بنر و 4 تا شعار و 4 تا وسیله اسمشو اینا. بله کار فرهنگی هست ولی اینها کافی نیست، اینا وجه ابزاری فرهنگه. ما اون وجه هنجاری و ارزشی فرهنگ رو باید سعی کنیم خیلی روش کار بکنیم. حالا درسته مثلا از حدود نزدیک 2 دهه هست که لیگ حرفه‌ای یا موسوم به حرفه‌ای ما شروع شده، ما در جنبه‌های اقتصادیش واقعا خوب پیشرفت کردیم الحمدلله، هیچ کسی فکر نمی‌کنم مخالف باشه. ورزشکارای ما دارن پولای خوبی می‌گیرن، ان شاءالله که این پول خوب باعث تقویت اقتصادی جامعه ما هم بشه و از اون طرف برای خود این ورزشکارا هم برکت داشته باشه. اما بحث اینه که آیا فرهنگ اینها، رفتار اینها، اون جنبه‌های اخلاقی و ارزشی اینها هم همپای این پیشرفت اقتصادی رشد کرده؟ من با تأسف باید بگم نه. نه اینکه بگم وضعیت بد هست، ما همش شاهد ناهنجاری هستیم، نه، انتظار سطح مطلوب هنوز برآورده نشده.
بسیار.
و من فکر میکنم باید نگاه جدی و تخصصی به این نقوده باشه.
خب آقای دکتر، همه این نکات رو عنوان کردید و حالا من میخوام در واقع یه موضوع دیگر رو هم توی گفتگو با شما مطرح بکنم و نظرتون رو جویا بشم. اونم این گاهی اوقات احساس میشه انگار اون فضایی که به واسطه یه نگاه سیاسی حاکم بوده بر ورزش ما، در واقع به قدری بحث رنگ‌ها و تعلقات رنگی باشگاهی رو اولویت داده، ارجحیت داده، که این وسط نگاه ملی در واقع به شکلی تحت شعاع این ماجرا قرار گرفته و به شکلی متأثر از همین فضا شده. تو چه اندازه با این دیدگاه موافق هستید؟ فکر میکنید که احیانا اون نوع نگاهی که از سمت سیاسیون ما در این بخش بوده تأثیری گذاشته برای این که خیلی از هموطنان ما به جای اینکه نگاهشون ملی باشه نگاه باشگاهی داشته باشن؟ حالا هوادارانمون شاید این درست تر باشه.
بله، نکته خوبی رو اشاره کردید که متاسفانه در ماهای اخیر ما برخی از جنبه‌هاشو دیدیم، مثلا در فینال لیگ قهرمانان یا در بازی‌های باشگاهی خود ما. خب برخی رفتارهایی از جانب برخی از هواداران باشگاه‌ها انجام شد که خیلی در شأن واقعا فضای ورزشی ما نیست. ببینید جناب درخشنده عزیز، من در یکی از برنامه‌های خود رادیو ورزش بود در اشاره به حادثه‌ای که در یکی از ورزشگاه‌ها رخ داده بود، من نکته‌ای رو اشاره کردم و اینو واقعا به واسطه تحقیقاتی که در کشور خودمون انجام دادم و یافته‌های پژوهشی سایر کشورها عرض می‌کنم، نه اینکه چون دلم می‌خواهد این گونه بیان می‌کنم، نه اتفاقا اینا نکات خوشایندی نیست. من یک واژه‌ای رو به کار بردم، خاطرم نیست کدومی که از همکارای محترم شما یا شاید هم خود شما با من صحبت می‌کردید، بحث مثلا تماشاگر نما. من گفتم ما با یک در رفتار در ورزشگاه با یک زنجیره از عامل ها ما مواجهیم که اگر بخوایم تماشاگر رو به عنوان عامل ناهنجاری بهش اشاره کنیم آخرین حلقه این زنجیره خواهد بود. یعنی قبل از رسیدن به تماشاگر شما ببینید چه کارگزارانی، چه دست در کارانی وجود دارن، حضور دارن، فعالیت میکنن. تماشاگر نتیجه اون فعالیت هاست. من اشاره کردم با کمال حالا تأسف گفتم در برخی موارد ما با مدیر نما مواجه هستیم، یعنی سوء مدیریت ها هست که اتفاقات ناخوشایند و رقم میزنه و گاهی اتفاقا مورد مثبتش هم دیدیم، مدیریت های مناسب بوده که اومدن اتفاقات خیلی خوشایند رو در عرصه ورزش ما رقم زدن. این خیلی بحث مهمی هست که حالا فکر نمی کنم در این حوصله برنامه امروز بگنجه و ارتباطی داشته باشه، در برنامه های مختلف شما و همکارانتون بهش پرداختید. اون تا عرض من این هست، اگر سیاسیون میخوان به ورزش ورود کنن، اگر اصحاب اقتصاد میخوان به ورزش ورود کنن، اصحاب فرهنگ میخوان به ورزش ورود کنن، این ورود باید یک ورود مشخص، برنامه ریزی شده، مناسب، تعریف شده و در واقع تخصصی باشه. نه اینکه مثلا ما گاهی میبینیم برخی افراد به انگیزه حالا منافع مادی یا منافع سیاسی برای نمیدونم انتخاب شدن، رأی آوردن، مطرح شدن، چهره شدن، نام خود رو بر سر زبان ها انداختن و به نوعی در عرصه اقتصادی از این شهرت ورزشی خودشون در عرصه ورزش استفاده یا به تعبیری سوء استفاده کردن ورود بکنن. بلکه واقعا اشکالی نداره اونم اگر باشه برای اینکه بتونن به نفع مقاصد خودشون باشه، ولی این نباشه که ورزش رو صرفاً به عنوان یک ابزار ازش بخوان استفاده کنن. این مسئله در جاهای دیگه این دنیا هم داره رخ میده. شما میبینید در مثلا لیگ جزیره در انگلستان یا در کشورهای دیگه سرمایه‌داری از کشورهای دیگری بلند میشن، میان سرمایه خودشون رو میارن اونجا. حالا اینها هم در عرصه اقتصادی هم در عرصه سیاسی فعالیت دارن، ولی شما حضور و فعالیت اونها رو با حضور و فعالیت همتایانشون در کشور خودمون وقتی مقایسه میکنید اصلا میبینید خیلی متفاوته. من خاطرم هست مدیر عاملی که از این تیم‌ها مدام در فرودگاه‌ها بود، تیم‌های داخلی خودمون رو عرض می‌کنم، و خب واقعا شأن مدیر عاملی یک باشگاه این هست، یا مدام در حال مصاحبه کردنن. شما اصلا مدیر عامل مثلا بارسلونا رو چند بار واقعا مصاحبه هاشو در طول سال، شما که از اصحاب رسانه هستید و بیش از بقیه سر و کار دارید، چند بار مصاحبه های اینها رو میشنوید؟
خیلی کم، اصلا یعنی چیز حداقلی است.
سازماندهی وجود داره.
بله.
بحثی هم که حالا من بخوام با جمع‌بندی بکنم این هست که شخصا مخالفتی ندارم، اتفاقا در بسیاری از موارد ورود افراد و چهره های سیاسی، چهره های اقتصادی میتواند به ورزش کمک کند. ورزش یک نهاد اجتماعی است و در ارتباط با سایر نهادها. ورزش یک صنعت، ورزش با سیاست ارتباط تنگاتنگ داره، منتها به گونه ای نباشد که این ارتباط فقط یک جهت یک سویه و یک طرفه داشته باشه، افراد بیاین از ورزش متنعم بشن ولی نه تنها به ورزش خیری نرسونن بلکه آسیب هم وارد کنن. ما ببینیم یک باشگاهی بعد از یه مدتی به قول فرمایش شما یک سمت و سوهای خاصی بین رفتار هوادارانش داره شکل میگیره که اصلا مناسب نیست، و اینا در آینده میتونه به مراحلی برسه که دیگه واقعا مدیریتش خیلی خیلی دشوارتر از امروز خواهد بود. بنابراین ورود این افراد فی نفسه بد نیست، عملکرد اینها هست که باید ببینیم به چه صورتی انجام میشه که دارای تالیهای حالا خدای نکرده فاسد باشه یا نه تأثیرات و جنبه های مثبت داشته باشه.
آیا تو خیلی متشکرم، مثل همیشه استفاده کردم از صحبت جناب علی.
انشالله که همینطور باشه برای شما و شنوندگان محترم، آرزوی موفقیت و همینطور برای تیم ملیمون هم آرزوی موفقیت.
انشالله متشکر و خدا نگهدارتون باشه.
خدا
ممنونم از همه شما دوستان، براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم. خداحافظ.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
برگشته در بویش، من از روز ازل عاشق سرگشته در بویش، من از روز ازل، من از روز ازل، من از روز ازل، من از روز ازل.
هرگز به آنچه دست نیافتنی نیست دل مبند، که آرزوی دراز عمر می‌دهد برباد. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
زمین فوتبال، نویسنده زهرا کولیوند، سردبیر حسین یعقوبی. هنرمندان: اسماعیل بختیاری، ماندانا اصلانی، محسن بهرامی، امیر فرهانیا، رازیه مومیوند، حمیدرضا هدایتی، مهدی نمینی مقدم، علی اصغر دریایی، افسانه محمدی، مهرداد مهماندوست، مجید سهرابی، علی تاجمیر. کارگردان: ندا هنگامی. گوینده: اکبر مولایی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت پنجم.
به نام خدا. سلام عزیزم. در قسمت‌های گذشته شنیدیم تیم فوتبال نوجوانان کوچه سنوبر قصد داره خودشو برای شرکت تو مسابقات لیگ نوجوانان استان آماده کنه، اما اونا جای مشخصی برای تمرین ندارن و شخصی به نام مهندس نعیمی که ادعا می‌کنه به تازگی وارد ایران شده، قصد داره تا در زمین خاکی پشت مجتمع آفرینش یه برج بسازه. بچه‌ها به ناچار در حیات کوچیک خونه آقای آه پیشه تمرین می‌کنند. مهندس نعیمی قلابی توسط زیا و برادرزنش عباس شناسایی شده و اونا به کاووسی میگن که این مهندس یه دزد سابقه دار و مجرم فراریه. کاووسی و عمو داوود سعی می‌کنند تا صاحب اصلی زمین خاکی رو پیدا کنند. بعد از کلی پرسجو متوجه میشن که صاحب اصلی این زمین و سه برج مجاور اون کسی نیست جز نصرت پیر علی که همکنون در هلند زندگی میکنه و اونا با یه باند زمینخوار حرفه‌ای روبرو شدن. و حالا میشنویم قسمت پنجم این داستان.
فهیمه، فهیمه
آقا جون،
خدا خودش به خیر بگذارنه. چی شده فهیمه خانم؟
سلام خاله.
سلام.
پویا کجاست؟ حالش چطوره؟
هنوز خودم هم هیچی نمیدونم. از وقتی که اومدم بیمارستان پشت این درم، اول گفتن دستش شکست، بعد گفتن باید از سرش عکس بگیرن. حالا نیم ساعته که پشت این در منتظرم و نمیدونم اون تو چه خبره.
حالا ایشالله که چیزی نشده.
اگه بلایی سرش بیاد جواب پیمانو چی بدم آقا جون؟
الان پویا این توه؟
بله بله آقا جون.
اینجا نوشته بخش مراقبت های ویژه. نترسی نترسی، ایشالله که چیزی نیست.
کاله پس بقیه بچه ها کجان؟
اونا رو تو این بخش رو ندادن، فکر کنم تو محوطه بیمارستان باشن.
زود باش زود باش بابک، تو هم برو پیش دوستات، اینجا باز شما بده، اومدنتون توی این بخش قدغن هستن.
خیلی خوبا چش میرم.
بیاین اینجا بشین. بیاین. من دلم روشنه الان پویا سر و مرو سلامت از این در میاد بیرون. بیاین بشینین.
آخه یکی باید اینجا باشه که جواب ما رو بده. نمیتونیم تمام مدت تو انتظار بمونیم. ببخشین کسی اینجا نیست؟
آقا جون باید اون زنگو بزنین تا جوابتون رو بدم.
کدوم؟
اینو میگی؟
چه جالب، این آیفون خونه میمونه.
بله.
ببخشین خانم، ما همراه بیمار پویای حق به جانب هستیم، یه ساعت پیش آوردنش تو این بخش.
بله بله همینجاست. کاریتون چیه؟
میخواییم بچه‌مونو ببینیم.
متاسفم آقا، نمیتونید وارد این بخش بشین، همونجا منتظر بمونید، الان دکترش میاد خدمتتون.
بله خیلی ممنون. میگه نمیتونیم بریم تو.
وای آقا جون بدبخ شدم، حتما یه اتفاق بعدی براش افتاده که نمیذارم ببینم.
نمیدونم، من که میگم هیچی نشده.
سلام، شما همراه پویا هستی؟
سلام آقای دکتر.
بله بله آقای دکتر، خسته نباشین. خسته، حال پسرمون چطوره؟
سلام آقای دکتر.
سلام عزیزم.
آقای دکتر تو رو خدا به ما راستشو بگی، چه بلایی سر پسرم اومده؟
خوشبختانه اثری از خونریزی داخلی در جمجمه اون دیده نشده و خدا رو شکر خطر جدی پسرتون رو تهدید نمی‌کنه.
دیدین گفتم چیزی نیست.
ولی به خاطر شدت ضربه وارده پسرتون هنوز کاملا هوشیاری خودش رو به دست نیاورده و ما مجبوریم برای چند روز اونو تو بخش مراقبت‌های ویژه نگه داریم.
جایی از بدنش که نشکسته آقای دکتر؟
نه، فقط دست چپش کمی ترک برداشته که باید یک هفته توی گچ بمونه.
ببخشید آقای دکتر. بله. من مادرشم، میتونم برم تو ببینمش؟
در حال حاضر نه، با اجازه.
خدا خیرتون بده آقای دکتر که ما رو از دلواپسی نجات دادید.
آره والا. خب خدا رو شکر که همه چی به خیر گذشت. بیاییم بریم پایین و این خبر رو به بچه هم بدین.
نه آقای کاووسی، من تو پویامو نبینم از اینجا تکون نمیخورم.
فهیمه جان، دیدی که دکتر گفت فعلا نمیتونیم ببینیمش.
آقا جون انقدر اینجا میشینم تا به هم اجازه ملاقات بدن.
خیلی خوب. آقای کاووسی
جانم،
منم همینجا کنارش میمونم. شما خیلی تو زحمت افتادی
بابا،
بهتره بچه‌ها رو بردارین و برین خونه استراحت کنین.
یادین آخه چه زحمتی پویا مثل کیان خودمه. خب
سلام. هیچ معلومه تو کجای کابوسی؟
رفته بودم بیمارستان.
بیمارستان واسه چی؟ خدا بد نده.
این نوی آقا داوود که با کیانما فوتبال بازی میکنه با سر خورده بود زمین، بردنش بیمارستان، رفتم ببینم حالش چطوره.
خونریزی که نکرده؟
نه خدا رو شکر.
خب خدا رو